وقت بخیر، شنونده رادیو فردا هستید. رافائل گروسی از تضمین‌های ایران برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای استقبال کرد. حملات با گاز به مدارس ایران روز دوشنبه در ده‌ها شهر ادامه پیدا کرد. و بازنشستگان مخابرات در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. مهدی طاه‌پاس هستم همراه شما با یک بخش خبری 5 دقیقه‌ای. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در آغاز نشست فصلی شورای حکام این نهاد بین‌المللی از آنچه تضمین‌های ایران برای بیشتر کردن فعالیت‌های راستی‌آزمایی خواند استقبال کرد. آقای گروسی با اشاره به سفر اخیرش به تهران و گفتگو با مقامات ارشد جمهوری اسلامی از موافقت آنها برای اجازه دادن به آژانس برای ادامه اقدامات نظارتی و راستی آزمایی بیشتر خبر داد. او گفت این راستی آزمایی ها می تواند مبنایی برای از سرگیری اجرای تعهدات ایران مطابق برجام در صورت احیای این توافق باشد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران یک روز پس از بازگشت رافائل گروسی هر گونه تعهد تازه از سوی تهران برای نظارت بر مراکز هسته‌ای و نصب دوربین های جدید را رد کرد. رافائل روسی در واکنش به این اظهارات روز دوشنبه گفت او صحبت‌های مقام‌های ایرانی را از زبان خود آنها می‌شنود و نه آنچه که آنها به رسانه‌ها می‌گویند. اما گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه حملات با گاز به مدارس شهرهای مختلف ایران در روز دوشنبه است. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که این حملات روز دوشنبه در مدارس ده‌ها شهر از جمله تهران، شیراز، گرگان، اندیمشک، نیشابور و یزد انجام شده و شمار قابل توجهی از دانش آموزان مسموم شده به بیمارستان منتقل شدند. تعدادی از مقام‌های محلی در شهرهای گوناگون با تأیید مسموم شدن دانش آموزان و انتقال آنها به بیمارستان از کنترل شرایط خبر دادند. در همین زمینه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از گذشت حدود 3 ماه از آغاز حمله به مدارس و مسمومیت دانش آموزان این حملات را یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز دانست و از مسئولان خواست آن را با جدیت پیگیری کنند. آقای خامنه‌ای همچنین خواستار اشد مجازات برای عوامل این حملات شد.
اگر کسانی تو این کار دست دارن که لابد دست دارن، کسانی بلا شک در به نحوی حتما کسانی دست دارن، بایستی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن، هم عاملین رو هم مسببین رو، و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشن.
در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با هشدار به کسانی که به گفته او درباره مسمومیت دانش آموزان التهاب افکنی و دروغ پراکنی می‌کنند از احضار و برخورد با آنها از سوی مسئولان قضایی خبر داد. و در همین رابطه نرگس محمدی فعال مدنی زندانی در ایران حملات به مدارس ایران و مسموم کردن دانش آموزان را نفرت انگیز و ضد بشری خواند و در نامه‌ای از تمام نهادها، گروه‌ها و جریان‌های مردمی خواست با افشاگری و حرکت‌های اعتراضی مانع از تداوم آن شوند. در روزهای اخیر فراخوان‌هایی از برخی نهادهای مدنی و صنفی برای اعتراض به تداوم حملات به مدارس و عدم انجام اقدام عملی از سوی حکومت در شناسایی و معرفی عاملان این حملات منتشر شده است. اما بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه در شهرهای چند استان ایران از جمله آذربایجان غربی، تهران، کرمانشاه، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی تجمع اعتراضی برپا کردند. در این تجمع‌ها بازنشستگان با در دست داشتن بنرها و پلاکاردهای حاوی مطالبات خود حضور داشتند و در برخی شهرها از جمله ارومیه شعار سر دادند.
بازنشسته داد بزن، حقت فریاد بزن،
بزن حقت فریاد بزن، بازنشسته داد بزن، حقت فریاد بزن.
رسیدگی به مشکلات معیشتی، پرداخت معوقات رفاهی و اجرا شدن آیین‌نامه استخدامی و پرسنلی از جمله خواست‌های بازنشستگان مخابرات است که تاکنون به آنها توجه نشده. و دست آخر اینکه رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اظهاراتش درباره اعتراضات سراسری ایران بار دیگر از ارائه آمار دقیق معترضان بازداشت شده خودداری کرد، اما گفت تاکنون بیش از 80,000 زندانی در جریان عفو اخیر آزاد شدند. خب با پایان خبرها ازتون دعوت میکنم شنونده یک گفتگوی ویژه باشید.
اعدام های سال 1360
دهه 60 فاجعه بوده دیگه، یعنی نباید که جامعه میذاشت این اتفاقات بیفته.
حساسیت جامعه به مرگ و حکم اعدام اینقدر طرف نبود.
فقط میتونم بگم تحقیر تا حد مرگ، یعنی اون آدم ها رو از وجود خودشون توهی کردن.
گسترده ترین خشونت حکومتی در پرخشونت ترین سال پس از انقلاب سال 1357.
در اون آبان و آذر و دی صدای تیربارانا رو چون پشت بند 4240 موقع میگفتن انجام میگرفت میشیدیم.
یعنی درست مثل یک فریدوزی توی یک کارگاه خیاطی اینها همینجوری شکنجه، بعد کفخواست، بعد حکم اعدام، بلافاصله میبردن اعدام میکردن.
مجموعه گفتگوهای ویژه رادیو فردا درباره اعدام‌های سال 1360. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در سال 1360 وکالت محمد رضا سعادتی، یکی از افراد اعدام شده در این سال را بر عهده داشت. او از افرادی است که در زمینه فرایندهای قضایی صدور احکام اعدام در سال 1360 و کل سال‌های ابتدایی پس از انقلاب مطالعات و اقدامات مختلفی انجام داده است. آقای لاهیجی در این گفتگو شرحی از شرایط و مشاهداتش از سال 1360 و اعدام‌های آن ارائه می‌دهد. آقای لاهیجی، به عنوان سوال اول میتونید شرح بدید که خودتون در سال 60 چه اتفاقاتی گذشت در اون گذر سیاسی که در جامعه ایران در حال رخ دادن بود؟
ببینید، برای اینکه موضوع رو از نظر حقوقی بتونیم به اصطلاح تشریح بکنیم، باید مسئله محاکمات سیاسی رو در جمهوری اسلامی فقط معطوف به سال 60 نکرد، برد از ابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی، یعنی از زمانی که خمینی یک آخوندی رو، حالا اول شهزاده خلخالی بود، بعد کسای دیگه هم تعیین شدن دیگه، یا آخوندی رو به عنوان حاکم شهر تعیین کرد و یک دادگاهی به نام دادگاه انقلاب، از همون ابتدا ما از مسیر یک دادرسی حقوقی، حالا من میگم دادرسی عادلانه، دادرسی حقوقی خارج شدیم. چرا؟ برای اینکه اولا این شخصی که تعیین شده بود قاضی نبود، نه تحصیلات حقوقی داشت، نه تجربه حقوقی داشت در اون نظامی که طی بیش از 50 سال، یعنی از بعد از انقلاب مشروطیت تا موقع انقلاب، در حال در ایران ازش به عنوان دادگستری یاد میکرد. بنابراین نه این شخص قاضی بود، نه اینکه اون دادگاهی که در حال به عنوان دادگاه انقلاب با دستور خمینی تشکیل شد، اون دادگاه دادگاه واقعی بود. مسئله سوم، اصلا قانونی هم وجود نداشت که بخوان بر اساس اون قانون یک کسی رو محاکمه کنن و بعد رأی بدن. خب متاسفانه با توجه به اینکه جو اون روز، جو انتقام گرفتن، جو تلافی کردن، جو کینه و در حال به قول خودشون جو انقلابی بود، اون زمان یعنی از همون هفته های اول وقتی من اعتراض کردم به این شیوه محاکمه و به اصطلاح صدور حکم، خب متاسفانه گروه های اپوزیسیون، حالا منظورم یک گروه نیست، همه گروه های اپوزیسیون، اونا همه صحبت این میکردن که دادگاه انقلابی باید قاطعیت از خودش نشون بده. یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که اون زمان متهم بودن، که مثلا حالا عمرای ارتش بودن یا دیگران بودن، وابسته نظام گذشته، هر چی زودتر باید اینا رو اعدام می‌کردن. متاسفانه این نوع به اصطلاح محاکمه در جمهوری اسلامی از همون هفته‌ها و ماه‌های اول جا پیدا کرد. و خب بعدن هم چند ماه بعد که در کردستان شروع شد، اونجا این محاکمه ها ادامه پیدا کرد، یعنی این اعدام ها. تمام میرسیم به اون صورتی که شما گفتید به مقطع سال 60. خب مقطع سال 60 از چه نظر مهمه؟ از این نظر مهمه که خب به مرور، یعنی با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 58 اونم به اون صورتی که در مجلس معروف به مجلس خبرگان تنظیم کرده بودند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که با رفراندوم به اصطلاح تصویبش کردند، دادگاهی به نام دادگاه انقلاب پیش بینی نشده، گفتن دادگاه دادگستری. اما چون برنامه سرکوب مخالفان بود، با حکم خمینی، با دستور خمینی، دادگاه انقلاب ابغا شد. گفتن نه، دادگاه انقلاب به کارشون ادامه میدن. بنابراین این دادگاه انقلاب تمام در جریان سالهای 58 و 59 هم در حال کاراشون انجام میدادن، منتها اون زمان همچنین گفتم بیشتر مربوط به عوامل رژیم گذشته بود. تا اینکه حمله ارتش عراق به ایران شروع شد و با توجه به اینکه من تنها وکیلی بودم که در اون زمان یعنی در دادگاه انقلاب دفاع از متهم یا متهمان سیاسی رو در قبول کرده بودم، چند روز بعد از آغاز جنگ ایران و عراق اسدالله لاجوردی که یک زندانی سیاسی زمان شاه بود متهم بود به شرکت در برنامه بمبگذاری در شرکت هواپیمایی الال. اسدالله لاجوردی یک در حال خرد و فروش بازار بود، یعنی بازاری بود ولی نه تحصیلات داشت نه هیچ، ولی این شخص رو بهشتی که توسط خمینی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور یعنی بزرگترین در حال پست و مسئولیت در دادگستری ایران انتخاب شده بود، تعیین شده بود، اسدالله لاجوردی به عنوان دادستان تهران انتخاب کرد و اون هم بلافاصله اعلام کرد که محاکمه محمد رضا سعادتی که از بیشتر از یک سال نیم بود در زندان بود، مثلا چند روز دیگه در دادگاه انقلاب که دادگاه انقلاب هم در داخل زندان اوین بود آغاز خواهد شد. حالا نمیخوام به این محاکمه بپردازم، منظورم اینه که این روال همینجوری ادامه پیدا کرد و به مرور دادگاه انقلاب جا افتاد. برای همین وقتی که در سال در خرداد 60 خب اون هم حالا یه اعلامیه‌ای سازمان مجاهدین صادر کرد که چون به خونه ابریشم چی که از این به بعد ما پاسخ حمله رو به حمله خواهیم داد، بلافاصله من با اینکه نخستین روزهایی بود که نیمه مخفی بودم هنوز ولی خوب یادمه، بلافاصله دادسرای انقلاب یعنی اسدالله لاجوردی که او هم با مجاهدین از سالها قبل از انقلاب در زندان قصر دان اینها اختلافهای سیاسی ایدئولوژیک داشتن در ارتباط با انشعابی که در سازمان مجاهدین صورت گرفته بود، حالا به اون نمیپرد، منظورم اینه که اینها دشمنی با هم داشتن. اون هم بلافاصله اعلام کرد که خب یعنی این که اعلام جنگ مسلحانه بر ضد جمهوری اسلامی. بنابراین از اون زمان به بعد ما وارد یک دورانی میشیم که هر کسی رو که دستگیر میکردن به خصوص بعد از تظاهرات 30 خرداد به بعد و از همه مهمتر بعد از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، دیگه اون در حال وضعیتی که در زندان اوین بود که بعداً خب یه عده از کسانی که اون موقع زندان بودن هم برای ما تعریف کردن، دیگه حالت یک اردوگاه جنگی داشت، یعنی کسی که وارد اونجا میشد معلوم نبود که مثلا فردای اون روز یا دو روز بعد یا پنج روز بعد این همچنان زنده باشه. خب اگر یادتون باشه اون موقع من با اینکه مخفی بودم ولی دسترسی هم به رادیو تلویزیون داشتم هم به روزنامه، محمدی گیلانی که اون رئیس دادگاه انقلاب بود هر چند شب یک بار می اومد پای تلویزیون و سخنرانی میکرد و میگفتش که در حال به قول خودش اصول دادرسی اسلامی یعنی رو یا انقلابی رو تعیین میکرد و خب اونا دو تا عنوان پیدا کرده بودن از همون نخستین حکمای اعلامی که داده بودن، یکی محاربه یعنی به جنگ خدا و پیغمبر رفتن، یکی هم فساد افساد در ارض یعنی روی زمین در حال فساد برپا کردن. خب تفسیر اینا هم با خودشون بود دیگه، یعنی یه آخوند اونجا به عنوان حاکم شهر بود و هر چی اون میگفت در حال همون میشد حکم صادره درباره متهم و با همون صورت هم اجرا میکردن. هیچ دیگه مرحله تجدید نظر رو نمیدونم رسیدگی مجدد اینها وجود نداشت و محمدی گیلانی در اون به اصطلاح صحبتهایی که برای ترسوندن مردم میکرد میگفتش که خب منظور از مبارزه مسلحانه این هستش که کسی که دستگیر میشه در جریان تظاهرات یا مثلا وقتی ما تو خیابون در تفتیش بدنی که میکردن پیداش میکنیم، اگر احیانا تو جیبش یک چاقو هم پیدا میکردن یا اون موقع اصطلاح تیغ موکت بری هم بود، حالا چرا مثلا ممکن بود تو جیب بعضی یا تیغ موکت بری باشه من وارد این نمیشم، میگفتن این هم حکم چون در فقه نمیگن سلاح گرم یا سلاح سرد، بنابراین این هم در حکم مسلحه. بنابراین اگر یه جوانی رو که در جریان تظاهرات می‌گرفتن و تو جیبش یه چاقو بود می‌گفتن این در حال متهم به اقدام مسلحانه ضد جمهوری اسلامی است و محکوم به اعدام میشه و سن هم برایشون مطرح نبود به خاطر اینکه سن بلوغ رو هم آورده بودن پایین، بنابراین بسیاری بودن جوان نوجوانان 16 17 ساله‌ای که خب متاسفانه به همین صورت، به صورت میشه گفت حتی یک گروهی، اینها رو ازشون چند دقیقه یا یکی دو ساعت بازجویی میکردن و خب اگر هم از جیب